ساعت 14 ادامه خواهد داشت با تقدیم دو برنامه دیگر که ابتدا برنامه رو میشنوید که از قبل تهیه شده، اما آخرین برنامه ما به طور مستقیم حضور شما عزیزان تقدیم خواهد شد. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان خشت اول.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز برنامه خشت اول سلام، اوقاتتون به خیر و نیکی. با این برنامه به اتفاق همکاران ارجمندم دقایقی در خدمت شما هستیم از ایستگاه رادیویی فرهنگ. اجازه بدید خدمت شما تسلیت عرض کنم و آرزو کنم که از پیروان و رهروان صادق راه ائمه اطهار باشیم انشاءالله. خب با برنامه خشت اول در خدمت شما هستیم. امروز پرسشی رو که طرح می‌کنیم و دوست داریم که شما در ذهنتون به دنبال پاسخی برای اون باشید اینه که از دنیای کسب و کار چه می‌دانید؟ در فرهنگ ایرانی مادران و پدران امیدوار هستند و دوست دارند که به فرزندانشون یاد بدند کسب و کار حلال رو. خانواده های ایرانی دوست دارند که الگویی تلاشگر و مؤثر باشند برای فرزندان عزیزشون و برای نسل های بعد. شما چه ایده ثمر بخشی دارید برای داشتن یک کسب و کار موفق و پردرآمد؟ خشت اول همراه شماست و ایده های فراوانی را به شما تقدیم خواهد کرد و پیشنهاد خواهد داد. در برنامه خشت اول امروز میزبان جناب آقای دکتر عباس‌پور هستیم که ایشون مدیریت کسب و کار رو دارند و خیلی صمیمانه و دوستانه بهشون سلام میکنم. خیلی خوش اومدید آقای دکتر عباس‌پور، حالتون خوبه؟
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان محترم برنامه خشت اول و مجری توانمند خانم ارجمندی.
درود بر شما آقای دکتر. امروز قرار هست خیلی پرسش‌هایی رو از شما داشته باشیم به نیابت از همه خانواده‌های عزیزی که شنونده برنامه هستند. مطمئنن میدونیم همه ما که خانواده نقطه آغازین هست برای آموزش فرزندان، اما در کنار اون کارشناسان هم میتونن نکات مثبت بسیار زیادی رو به خانواده ها، به پدر و مادرها آموزش بدن. آقای دکتر، ما امروز میخواییم راجع به ایده های زندگی اقتصادی صحبت کنیم. اصلا این زندگی اقتصادی رو تعریف میکنید برای شنوندگان عزیز، چه زندگی هست؟
بله، با کمال میل.
زنده باشید.
اول از همه میخوام بگم که تعریف من از زندگی اقتصادی مقدار متفاوت، از این جهت که من میگم من باید به پس فردا فکر بکنم. یعنی چی؟ میگم رسالت من نسل آینده است. اگر من به نسل آینده توجه بکنم میتونم زندگی درستی ایجاد بکنم، از جانب مدیریت هزینه هام، از جانب درآمد هام، از جانب سرمایه گذاری هام. یه گریزی بزنیم به سال 1380. 22 سال گذشته و خیلی ها هنوز براشون قابل تصور نیست که چه با سرعت گذشت. حالا میخوام گذری بزنیم به 1424. 22 سال دوباره میگذره.
بله.
ما برای نسل بعدمون چی گذاشتیم؟ چی کار کردیم؟ چه سرمایه گذاری کردیم؟ برای فرزندانمون چی کار کردیم؟ اینها مجموعه از رفتارهاست که ما زندگی اقتصادی خودمون رو ساختیم. یعنی ما کاری کردیم، یعنی به عنوان یک طراح زندگی اقتصادی کاری کردیم 22 سال آینده، هم خودمون خوشنودیم چه باشیم چه نباشیم، هم فرزندانمون، هم نسل آینده میگه باریکلا چی کار کردن، چه اتفاقاتی رقم زدن. این میتونه کلن تعریف من از زندگی اقتصادی باشه. پس من باید به پس فردا فکر کنم. امروز و فردا در حال گذره. همه هم میگن به فردا فکر کن، اما من میگم یه مقدار بیشتر از فردا فکر کن.
خیلی خوب آقای دکتر، وقتی که من به پس فردا فکر کنم، فردای تضمین شده هم خواهم داشت. بله. اگر اشتباه نکنم، ضمن این که شما فرمودید رفتارهایی که میتونه به زندگی اقتصادی ما شکل بده و بچه‌ها رو خورده آینده نگر بار بیاره. بله. چون بچه‌ها الان بیشتر خصوصا جوانان نوجوانان تو این فکر هستن که همین لحظه‌مون بگذره تا لحظه بعد هیچ خبری و هیچ در واقع پیش بینی نمیشه کرد. این مدیریت هزینه ها چگونه باید باشه؟ با حقوقی که دارم چجوری میتونم مدیریت هزینه کنم؟
سوال بسیار عالیه این موضوع و ازتون میخوام که به یک شاخصی توجه بکنیم، شاخص قیمت مصرف کننده یا حالا اصطلاح انگلیسیش میشه CPI.
بله.
این شاخص میاد 8 دسته بندی برای هزینه های ما در نظر میگیره که ما نمیتونیم این هزینه ها رو حذف بکنیم. یعنی باید همیشه توی مسائل زندگیمون رو در نظر بگیریم، براش بودجه بندی بکنیم و مدیریت هزینه‌مون در واقع با همین 8 تا شکل میگیره به نظر من. اولیش بحث خب نوشیدنی و غذاست.
بله.
بعد پوشاک و البسه است. بعد بحث خب مسکن و اقامته.
بله.
بعد بحث در واقع اون سلامت و بهداشت ماست. بعد حمل و نقل و سوخت ماست. بعد بحث‌های تفریح و سرگرمی ماست. بعد بحث ارتباطات و آموزش ماست. و در نهایت هشتمین گروه سایر کالاها و خدمات هم. مثلا شوینده خریدن، چیزای شبیه به این.
بله.
ما این 8 گروه رو به هیچ عنوان نمیتونیم حذف بکنیم خانم ارجمندی.
دقیقاً.
یعنی شما باید این رو در ساختار هزینه‌هات داشته باشی. بله درسته، منم با شما موافقم که مقداری سخت شده با میزان درآمدی که ما الان داریم، نسبت به گذشته کار سختری داریم. اما یادمون باشه ما باید اینو اول در نظر بگیریم، بعد درآمدمون رو به شیوهی پیش ببریم که یک پسنداز کوچولوی هم داشته باشیم. اگر من امروز دارم از سرمایه گذاری صحبت میکنم، بدون پسنداز میسر نیست. یادمون باشه پسنداز شروع فرایند سرمایه گذاریه. خیلی ها هنوز اینو باور نکردن که 10% از درآمدشون باید به پسنداز در واقع تعلق بگیره و این اشتباه به نظرم استراتژیکیه. شما یه کاری بکنید که بتونید همین 8 رو داشته باشین، هم یه پسندازی داشته باشین. حالا بهتون قول میدم یواش یواش ایده های درآمدی هم میاد تو این برنامه ها به شما کمک میشه، خودتونم خلاقیتتون گل میکنه، اون وقت میبینید که با این پسندازه چطور میتونید توی فضاهای مختلف سرمایه گذاری بکنید. حتی یه وقتی ما یه چیزی رو توی این جریان تورم بتونیم زودتر هم خریداری بکنیم، جز اون هزینه های سرمایه گذارانه ماست. یه کالایی رو میخواستیم بخریم، فرض کنید به یه گوشی موبایلی نیاز داریم برای اینکه بتونیم تولید محتوا کنیم، باش کار انجام بدیم.
صحیح.
خب اینو امروز بخرم بهتر از فرداست. اگر بتونه مثلا 3 ماه زودتر بخره طرف، 500 هزار تومان کمتر هم پولش رو پرداخت بکنه، این به نفعشه. این هم جز هزینه سرمایه گذارانه است. اینا چیزهایی که به نظر من همه و همه در ساختار مدیریت هزینه قرار میگیره. من فکر میکنم حالا باز هم شنوندگان خودشون هم باید یه مقداری تعامل بکنن توش، ببینن چی کار میتونن بکنن دیگه.
فرمید. برنامه خشت اول و توصیه‌های بسیار ارزشمند در باره کسب و کار نتیجه بخش، موضوعی است که امروز با حضور آقای دکتر عباس پور به آن میپردازیم. با برنامه خشت اول امروز به مدت 30 دقیقه همراه باشید. ما هم در خدمت شما. آقای دکتر عباس‌پور تا این لحظه از ایده های خلاقانه گفتن، اینکه 1/10 از حقوق و درآمدی که داریم، حالا حقوق ممکنه برای کارمندان عزیز، برای کارگران محترم، برای اقشار مختلف جامعه، و درآمد برای اونهایی که مشاغل آزاد دارند، و 1/10 هم ممکنه پول خوبی باشه براشون، این 1/10 رو کنار بذاریم آقای دکتر، بعد این بشه پسنداز.
بله.
بعد حالا اگر یه وقتی هم با مشکلات مالی کارمندای عزیز، کارگرای محترم، اونایی که حقوقشون مثلا 10 میلیون 15 میلیون هست، ممکنه یه وقتی با مشکلاتی مواجه بشن، این پسندازه رو یه جای خرجش کنن. و اشاره کردید به این که حالا ما 8 مورد داریم که اصلا اجتناب ناپذیره، مثل نوشیدنی و غذا و البسه و مسکن و اینا، که باید حتما بهش بپردازیم، و موضوع بهداشت و تحصیلم که الان بهش اضافه شده. چه بکنیم که ایده های خلاقانه ای داشته باشیم؟ 9 میلیون بذاریم کنار، 1 تومن هم پس انداز کنیم.
خب خیلی سوال خوبیه. اول از همه من میخوام خود تعریف کسب و کار رو یه تغییر بدم با اجازه شما.
خواهش میکنم بفهم.
یه چیزی که حالا به موضوع برنامه که یه ذره فرهنگی هم هست ارتباط داشته باشه.
بله، رادیو فرهنگ و برنامه.
بله، دقیقاً. چون سوال شما خیلی حرفه‌ای بوده، بعد باید یه جواب حرفه‌ای هم بهش داد. من دوست دارم شنوندگان محترم اول از کسب و کار برسم به کار و کسب. چرا؟ ما یاد گرفتیم تو فرهنگ خودمون که اول کسب بکنیم، با اون کسب کردنه کار بکنیم.
صحیح.
طرف میاد میگه که من برم یه وامی بگیرم، یه ارثی به من برسه، یه پولی بابام بده، از در و دیوار یه چیزی بهم برسه، بعد بتونم با این کسبه یه کاری را بندازم.
صحیح. اما در مورد من اینجوری نبود. خب
بله، خدا رو شکر. این اتفاق هست دیگه، ناگزیر وقتی این کلید واژه رو استفاده می‌کنیم، به هر حال دوستان کسب و کار اتفاق بیاد. اما تو کشورهای پیشرفته، براتون مثال بزنم، توی کشوری مثلا اتریش، کانادا، اینا چه اتفاقی افتاده؟ اونا اومدن این تعریف رو عوض کردن در مدارس.
بله.
در دانشگاه اومدن گفتن آقا ما اول باید کار کنیم، به واسطه این کار کردنه بتونیم یه مقدار مهارت اندوزی بکنیم، یه ذره تعاملات اجتماعیمون رو بالا ببریم، یه ذره شبکه ارتباطیمون رو گسترش بدیم، و با این کار کردن پول به دست بیاریم، و بعد بتونیم کسب بکنیم، کسب ادامه دار بشه.
صحیح.
و کار اول نهادینه شده. یه مقداری وقتی ما خودمون فرهنگ کار کردنه برامون جا نیفته، آسیب می‌بینیم. یعنی من نمیتونم بیام به افزایش درآمد فکر کنم، بدون کار که میسر نیست.
فهمیدید؟ نهادینه شدن کار توی جامعه ما، اختلافاتی که وجود داره، اختلاف طبقاتی. فرضاً پسر من میاد میگه که فلانی کار نکرده، فلان ماشینو داره، من چجوری کار بکنم تا به همچین ماشینی برسم؟ این اختلاف نظرها و این اختلاف طبقات هم باعث میشه که دیدگاه جوانان ما نسبت به، حالا شما فرمودید بگیم کار و کسب، یعنی اول بریم دنبال کار.
بله.
تا بعد یه چیزی رو کسب کنید. فلانی پدرش این ماشینو بهش داده، خونه رو بهش داده، اینو داده، پس شما هم باید این کارها رو برای من بکنید، یعنی به دنبال کار من نرم.
بله.
این مسائل هم هست، این مشکلات رو
بله.
هم مبتلا به جامعه ماست متاسفانه آقای دکتر.
دقیقا مثل یک کودکی میمونه که لج میکنه، میگه تا اینو به من ندی، تا این عروسک برام نخری کار بعدی رو نمی کنم.
دقیقا.
گریم بند نمیاد تا فلان چی رو بهم ندی.
بله.
این گسترش پیدا کرده، طرف مثلا 25 سالشه 30 سالشه هنوز همین رو داره.
بله.
آقا نمیدونه که طرف باید از 18 سالگی شروع به کار میکرده، دوره دانشجوییش در تحرکاتی داشته، کارتش نهادینه میشده، 24 سالگی به یه پستی توی سازمانی میرسیده، تا 30 سالگی میرسید یه مدیریتی باید میکرده.
صحیح.
حالا در کنارش درس هم میخونده.
بله.
توی همه کشورهای توسعه یافته اینجوری هست. ما هم نیاز به تغییر فرهنگی داریم، یعنی واقعا این رو شروع بکنیم. برای خودم هم بوده، یعنی الان نمیتونم بگم که شنوندگان عزیز بگن آره ایشون نفسش از جای گرم بلند میشه، نه، من خودم هم از سنین پایین این کار کردم، خانواده هم توش موثر بوده، ولی جدایی از توصیه خانواده خودم هم تلاش کردم.
بله.
یعنی خواستم که من 18 ساله متفاوت باشم، حالا وقتی 30 سالگیمو رد میکنم میبینم خب یه کاری دارم انجام میدم که برای خودم لذت بخشه، حالا هم میتونم به خودم جرات بدم بیام اینجا برای شما صحبت بکنم. پس این گفتگوی صمیمانه رو جدی بگیریم، به موضوع کار خیلی جدی فکر کنیم. بدون کار واقعا نمیشه اون پس اندازه رو داشت، اون درآمده رو داشت. من هرچی از افزایش درآمد صحبت بکنم، شما مانع ذهنی داشته باشی برای حرکت، من خب اشتباه دارم میرم دیگه.
آها. این مانع ذهنی خیلی مهمه نه؟
بله، مقایسه خودش مانع ذهنی میاره. خانم ارجمندی بزرگوار. این مقایسه که غلطه گاهن. خب ببینید، ما سبدهای هزینه‌های متفاوتی داریم و خب اگر دوستان از نظر اقتصادی زر دانششون رو بالا ببرن، متوجه میشن که اون مقایسه‌ای که دارن میکنن با اون درآمده نمیخونه. شما اگر از پدرت یه ماشین خیلی حرفه‌ای میخوای، باید پدرت هم درآمدش رو داشته باشه. حالا بهش توصیه میکنی مال اموال تو بفروش، باید ببینی اصلا روی کرده اون فروش مال اموال هست یا نه. خودتو جای پدرت بذار، ببینی کارو میکردی. حالا چینی‌ها یه ضرب المثل دارن، میگن که دو تا از پدرمون میگیریم، چهار تا تحویل میدیم. خب این در فرهنگ ما یه مقداری نهادینه نشده، یعنی نیست.
یعنی یه سرمایه از پدر بگیریم، دو برابرش کنیم بدیم به پدر.
اگر گرفتم دوتا رو میکنم چهارتا. اصلا خیلی هاشون نمیگیرن. تو این جمعیت کثیر چینی شما نگاه بکن که نمیشه که حالا همه چینی ها تو این 1,500,000,000 جمعیت که ما واقعا درصد کمی از اونها جمعیت داریم، بیایم بگیم آقا همه دارن ارثیه میگیرن. اصلا معنی نداره تو اون ساختار. حالا اون کسی هم که میگیره میگه من دو رو میکنم چهار.
صحیح.
خب اما من میگم درسته، کسب بکنیم، ارثیه ایجاد بکنیم، از پدر مادرمون کمک بگیریم، تسهیل بکنن کار رو. اما خودم هم یه جلوه از خودم نشون بدم که پدر مادر به یک ایمانی برسم، از من به هر حال حمایت بکنن. این نقش حمایتگری رو میخوایم اما خودمون حرکت نداریم. به یه نکته‌ای که خب تایید کننده برنامه اشاره داشتن که حتما راجبش صحبت بکنیم، بحث این تحصیلاته. خب من کارشناسی دارم، کارشناسی ارشد دارم، دکترا دارم، آیا نباید حرکتی میکردم؟
دقیقاً در کنار درس و تحصیل. بله. منظورتون هست که دانشجویی که داره درس میخونه دنبال کار هم باشه.
بله، اصلا توی دانشگاه مثلا یه بخش داریم ارتباط با سند، رفتم یه سری بهش بزنم. منی که خودم به حال 4-5 سال توی دانشگاه کار کردم، با حداقل 200 دانشجو ارتباط داشتم و فاز استعدادیابی و کسب و کار با هم خیلی گفتگو کردیم، کسب و کار را انداختیم چه آنلاین چه چیزای دیگه. بله. دارم این تجربه رو به شما منتقل میکنم. فقط تحصیلات من کمک نکرده، من اجراییاتم کمک کرده که تونستم یه جایی یه گرهی رو باز بکنم.
و این اجراییات در واقع همون تجربه کاره.
و چقدر لذت میبرم این اعتراف رو بکنم
خانم عزیزی، که
من از دانشجوها بسیار یاد گرفتم. یعنی اونا یه ایده‌ای به من دادن، درسته شاید محرکشون من بودم برن یادگیری بکنن، ولی خلاقیتایی داشتن که خودشون وقتی داشتن اجرا میکردن میگفتن ما باورمون نمیشه. گفتم ببین شمایی، بعد میگفتن 100% شما موثر بودی. گفتم نه، من 80% نبودم، 20% بودم. خیلی بخوام زیاد بگم، شما خودتون قوه ذهنیتون رو فعال کردین، باورهای منفی رو کنار گذاشتین، حرکت کردین و یک نتیجه رو الان به دست آوردین که برای خودتون شیرینه. حالا این درآمد تازه شروعه.
بگم خدمت شما که آدم با افرادی باشه، در کنارش افرادی دو داشته باشه، حالا استاد هست، معلم هست، پدر مادر هست، که کمک کنن به ایده پردازیش و به خلاقیت ذهنیش، این واقعا یک اتفاق بسیار مثبت و خوب هست. اگر اجازه بدید فرصت کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم. 30558 سامانه پیام کوتاه تمامی برنامه های رادیو فرهنگ، برنامه که شما در این لحظه میشنوید خشت اول صدای ما خوب به گوش شما میرسه. صدا بردار محترم خانم مریم حق نظری.
خشت اول. اگه شکاف عاطفی و فکری بین من و فرزندم وجود داره، این شکاف رو چجوری پر کنم؟
حالا سوال، مقصر کیه این وسط؟
گاهی وقتا ما تو گفتگوهای اجتماعی می‌بینیم بعضی ها یک حرفای بی‌سر و ته می‌زنن، حرفاشون اصلا منسجم نیست. من دقیقا خودم متوجه میشم که این اصطلاحات رو از این شبکه‌های اجتماعی، از این کانال و از اون کانال و از این گروه و از اون گروه گرفته.
گر نهد معمار کج.
وقتی ما بحث فکر کردن رو مطرح میکنیم، در مرحله اول ما باید اون مسئله رو برای خودمون شناسایی کنیم.
من یه حرفی میزنم، شما یه برداشتی میکنید.
در مورد چی میخوایم فکر کنیم؟
تا ثریا میرود دیوا کج. خشت اول، برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. خشت اول را بشنوید.
برنامه خشت اول رو از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ میشنوید. در خدمت آقای دکتر عباس پور هستیم. بنده که خیلی از ایشون یاد گرفتم، مطمئنن افرادی که در این لحظه شنونده این برنامه هستند به قطع و یقین مطالب زیادی رو از ایشون آموختند. آقای دکتر، یه جمع‌بندی و یک نتیجه گیری از بحث و گفتگوی امروز درباره ایده پردازی برای کسب و کار.
بسیار عالی، بسیار عالی. حتما این کارو میکنیم. خب ما امروز یه جمع‌بندی بکنیم ببینیم مثلا چیا گفتیم. اول راجع به زندگی اقتصادی و تعریف زندگی اقتصادی اومدیم، یه سری مسائل رو گفتم خدمت شما، نگاه نسل آینده و نگاه به پس فردا. بعد اومدم راجع به در واقع یک تعریف جدید صحبت کردم که به جای کسب و کار بگیم کارو کسب، که اول فرهنگ کار کردن در ما نهادینه بشه و بعد کسب بکنیم. ما با کار، خودم تجربه شخصی اینه که خیلی چیزها میتونیم کسب بکنیم. یعنی حتما شما و شنوندگان عزیز آدمهایی رو الان تو ذهن خودشون تجسم کردن که دیدن بله اون طرف کار کرده و به یه موفقیتی رسیده. نکته‌ای که میخوام اینجا بگم اینه که 95% آدمهای ثروتساز در دنیا از هیچ شروع کردن. یعنی این یه آمار واقعیه. اون 5% هم بله بودن، بله. اما اتفاقی که افتاده اینه که با توجه به ظهور شبکه‌های اجتماعی و تکنولوژی و کسی که به عنوان، حالا من خودم چون بس تحصیلات کارشناسیم فناوری اطلاعات و آیتی هست، بله، این رو میگم از اون جهت که واقعا مطالعات نشون داده که شبکه‌های اجتماعی این جریان رو ایجاد کردن. همه میدونن، میگن باید یه پولی بگیریم، یه چیزی داشته باشیم، شروع بکنیم. اما صحیح. این باور اشتباهی، یه مانع ایجاد میکنه و سن و سال شما بالا میره، یه جایی حسرت میخورین که چرا یک رزومه ای نساختین. صحیح. و این جرأتمندی رو دوست دارم دوستان داشته باشن و در نهایت برسن با اون درآمد اضافه‌ای که ایجاد میکنن به پسنداز، پله به پله رشد بکنن. این رشد در زندگی خودشون ببینن. چه بسا منی که امروز دارم برای شما صحبت میکنم، همه این پله ها رو سعی کردم در طول زندگی با کار کردن به دست بیارم و یک چیزی هم از امروز تقویتش بکنید. فقط مطالعه نیست که به شما کمک میکنه، فقط دانش نیست به شما کمک بکنه. این که شما برید با آدم ها ارتباط بگیرید، آدم های صحیح و ناصحیح تو زندگیتون ببینید، توی فرهنگ های مختلف حتی کشور ما نفوذ بکنید، شهرها رو بگردین، به شما کمک میکنه که بتونید درک درستی داشته باشید. توی فرهنگ فارسی معین یه تعریفی از فرهنگ داریم که میخوام اینجا حتما در انتهای برنامه بازگو بکنم. فرهنگ به معنای ادب از دو تا کلمه فر و هنگ میاد. به معنای ادب، تربیت، دانش، علم، معرفت و آداب و رسومه. ما در یک کشور غنی هستیم از همه جهات. من امسال در سال 1402 16 استان رو چه برای تفریح چه برای مطالعات گشتم. اگر شما بیاید یه مقدار گستره شهرهای ایران رو ببینید، بله، استانهای ایران رو ببینید، بهتون کمک میشه، ارتباطات وسیعی پیدا میکنید. بله، در این وسط یه سری اشتباهات هم هست، یه سری آدمهای ناصحیح میان، اما دلیل نمیشه که ما به تلاشمون ادامه ندیم. این کار کردن، این پول در آوردن، این درآمد رو درست خرج کردن به شما کمک میکنه. مجموعه از تلاش‌ها به شما کمک میکنه که شما با شناخت فرهنگ اقتصاد خودتون، اقتصاد فردیتون توسعه پیدا کنه. و در نهایت اگر یک صاحب کسب و کار باشین، رشد تو کسب و کارتون میبینید. شاید شما نتونید اون پازلا رو به هم بچسبونید که از کجا رشد کردین، ولی همه این تلاش‌های شما یه روزی به بار نشسته و دیگران اون وقت میان ازتون حمایت میکنن. یعنی اگر من خودم رو مثال میزنم، اگر شما به واسطه این برنامه من رو بیشتر بشناسید، حرفای از من یاد بگیرید، اعتماد میکنید، بیشتر از من حمایت میکنید، پس شما هم تو زندگیتون این نقش رو دارید. من فکر میکنم یه جمع‌بندی خوبی از این قسمت شد که ما هم زندگی اقتصادی و هم کار و کسب رو درک کردیم و حالا سعی کردم که در حد این زمانی که داشتیم یک توصیه‌ای هم داشته باشم.
لطف کردید جناب آقای دکتر عباس‌پور. عرض شود به اتفاق همکاران ارجمندم، خانم مریم یوسفی پور تهیه کننده و سردبیر، خانم مریم حق نظری صدا بردار و آقای دکتر عباس پور کارشناس ارجمند برنامه با شما خداحافظی میکنیم. یادمون باشه به عمل کار براید، به سخندانی نیست. تا خشت اولی دیگر، خداحافظ.
من نمیتونم تشکر از این ملت بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد. خدای تبارک و تعالی باید به اونها اجر عنایت فرماید.
ایران ایران
امروز در این سرزمین هر دستی که گلی افشاند و گلابی پاشید، دست مهری است در گوشه گوشه انقلاب جاوید ما.
رادیو انقلاب،
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
یک ملت دارای استعداد بله میتوانه رشد کنه، اما اینجور است که همیشه فرصت رشد داشته باشه. من نمیخوام نسبت به آینده سوء تفاهمی به وجود بیاد، نه، به نظر من آینده آینده روشن و امید بخشی است، افق افق روشنی است، اما تجربه ها و گذشته های خود ما به ما میگه که بایستی از حال استفاده کنیم، از وضع موجود، از فرصت موجود باید حد اکثر استفاده رو بکنیم. گاهی پیش میاد در مسیر یک ملت در هر بخشی، بخش سیاسی، بخش اجتماعی، بخش علمی، در مسیر یه شیب‌های تندی پیدا میشه. اراده رفتن و صعود از این شیب‌ها وجود داره، توانش وجود نداره. گاهی اینجوری توان، چون زیرساخت‌های باید باشه که نیست، امکاناتی باید باشه که نیست، اراده هست، توان نیست. گاهی حتی اراده هم نیست، به خاطر یأس، به خاطر بدبینی به خود، بی‌اعتقادی به توانایی خود، یا نشناختن موقعیت. گاهی اراده حرکت هم بنابراین وجود نداره، در این مواردی پیش میاد. امروز به همدلله مده به کشوری که نگاه میکنم، به وضع عمومی کشوری که نگاه میکنم، میبینم این مشکلات وجود نداره. یعنی هم اراده حرکت وجود داره، هم توانایی حرکت وجود داره. توانایی که من میگم شعار نیست، این واقعیته. ما چند میلیون، توجه کنید به این آمار، آمار واضح روشنیه، چند میلیون جوان دانش آموخته یا در حال دانش آموزی داریم. دانشجو داری، چند میلیون. این ثروت چیز کمیه؟ بسیاری، حالا اگر همه هم نگیم، بسیاری با انگیزه روحیه انقلابی در کشور وجود داره، رسوخ داره. پس هم اراده هست، انگیزه هست، تصمیم هست برای پیشرفت،